بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار الالهیه، صفحه 65، سطر 17. و کل ریحین فإن قوتها فی البلاد التي تبتدع منها و ضعفها فیما یقابلها. سه تا حکم درباره ریاح داریم که با بیان این سه تا این فصل تموم میشه. حکم اول اینه که بادها در ابتدای وزیدنشون قوی‌اند، بعد که ادامه پیدا میکنن رو به ضعف میرند. تا وقتی که دیگه به آخر برسند. تعبیر ایشون اینه که در بلادی که باد شروع میشود، باد در اون بلاد قویه، در مقابل اون بلاد ضعیفه. توجه کنید ایشون نمیگه که باد قویاً شروع میشه، هی ضعیف میشه ضعیف میشه تا وقتی تموم میشه، اینو نمیگه. یعنی اینی که من از خارج گفتم ایشون نمیگه، ایشون اینطور میگه، میگه در بلادی که شروع میشه قویه، در مقابل اون بلاد ضعیفه. این وسط چه اتفاقی میفته توضیح نمیده. اخ ما به ظاهر اینطور چشم میکنیم که ایشون داره این چنین میگه، اول که شروع میکنه قویست، یواش یواش رو به ضعف میره تا وقتی تموم بشه. این ظاهر عبارتش اینو تفهیم میکنه، ولی همونطور که دقت میکنید صریح عبارتش این نیست. صریح عبارتش اینه که قوتش در بلادیست که در اون بلاد شروع میکند، ضعفش هم در مقابل اون بلاده. بله، مراد از مقابل بلاد معنی لغوی مقابله. اگر بلدی غربی بود مقابلش میشه شرقی یا بلعکس، بلدی شمالی بود مقابلش میشه جنوبی یا بلعکس. مقابل توضیح نمیخواد، همون معنی لغویه. اونطور نه، حالا یعنی اگر یکی در نیم کره شمالی بود یکی دیگه در نیم کره جنوبی، این دوتا بلاد نسبت به هم شمالی جنوبی هست. حالا چرا من عبارت ایشون اینطور معنا کردم؟ یعنی به صراحتش عمل کردم نه به ظاهرش. این بعدا روشن میشه، روشن میشه که من چرا این کار کردم. صفحه 65، صفحه 17. و کل ریه استثنا نکرده، همه بادها این چنینن. فإن قوتها فی البلاد التي تبتدع منها، این فی البلاد خبر این است، قوتها میشه اسم، فی البلاد التي تبتدع منها میشه خبر، و ضعفها باز ضعفها میشه اسم، فیما یقابلها میشه خبر. هر بادی قوتش در بلادی است که از اون بلاد شروع کرده و ضعفش در مایه قابل اون بلاد است. این مطلب اول بود از سه مطلبی که باید میخوندیم. که مطلبش توجه میکنید کوتاهه. البته دوباره بر میگردم بهش توجه میکنم. اما مطلب دوم، بیشتر بادهایی که میوزد شمالی و یا جنوبی هند. سبب این بیشتر بودن چیست؟ میفرماید باد از همون تو که قبلا گفتیم، از بخارهای خشک که در واقع دخانند حاصل می شود. یعنی به یک صورت، حالا با یه تعبیر، صورت نه، با یه تعبیر، اون بخارهای خشک استحاله می شن به باد. این یه مطلب. مطلب بعدی، اون بخارهای خشک از کجا درست می شن؟ اون بخارهای خشک هم از باطن زمین بیرون میان که قبلا گفتم. چطور از باطن زمین بیرون میان؟ اینم قبلا گفتم. بخارهای تر بر روی زمین وارد میشن و زمین رو آماده میکنن. حالا نحوه آماده کردن کار نداریم فعلا. زمین رو آماده میکنن برای خروج این بخارهای خشک. اینجا روشن. حالا من از این طرف میام، گفتم باد از استحاله بخار خشک درست میشه. بخار خشک از دل زمین بیرون میاد، شرط بیرون آمدن بخار تره. حالا از این ور شروع میکنم. بخار تر منشأ میشود برای خروج، برای اینکه زمین آماده شود و بخارهای خوش رو از درون خودش خارج کند. وقتی بخار خوش حاصل شد، این بخار خوش به باد استحاله می شود، مبدل می شود به باد. توجه کردن همون مطلب رو بارونش کردن. کی کجا و کی بخار آب زیاده؟ بحث دریا و خشکی رو الان نداریم، چون بادها رو به لحاظ دریا و خشکی نخواستیم تقسیم کنیم. بادها رو به لحاظ شمالی و جنوبی و مشرقی و مغربی تقسیم کردیم، به این حیث تقسیم کردیم. حالا باید ببینیم کدام یکی از این چهارتا ماده اصلیشون که بخاره بیشتره، ماده اصلی کدومشون بیشتره. می فهمد ماده اصلی جنوب و شمال بیشتره. چرا؟ چون قطب شمال و قطب جنوب وقتی خورشید برشون وارد میشه پر از بخارند و بخارا از اونجا حرکت میکنه به سمتای دیگه میاد. پس ماده اصلی باد، یا بگید شرط اصلی باد، که وجود بخارهای تره در قطب شمال و قطب جنوب زیاد. بنابراین اونها میتوانند زمین رو آماده تر کنند برای خروج بخار خشک. هم آماده تر میشه و راحت تر این بخار خوش خارج میشه، هم زیادتر خارج میشه. وقت مواد ریاه در قطب شمال و قطب جنوب زیاد میشه. وقتی مواد زیاد شد، این مواد هم استحاله میشن به ریاه، پس ریاه شمالی و جنوبی بیشتر میشن. توجه شدید که ریاه شمالی و جنوبی به این بیانی که گفتیم بیشتر از ریاه مشرقی و مغربی هستن. اینم مطلب دوم از سه مطلبی که در این فصل باید گفته بشه، در باقی مونده فصل گفته میشه. و اکثر الرياح هي شمالیه و جنوبیه، چرا لوفور المواد عند كل واحد من القطبين، مواد عند كل واحد من القطبين زیاده. کدام مواد؟ مواد که بخار خشکه یا موادی که بخار تره؟ ایشون میگه بخار تر، بخار تر مواد باد نیست، بلکه شرط پیدایش مواد باده. ولی مصنف این شرط رو هم ماده دانسته، بالمجاز. و چون ماده دانستن این شرط یک مقدار مخفی بوده، توضیح داده گفته المواد دل، یا المواد دل معده به ترتیب هل ارزه لتسعید الادخنتی انها. این المواد صفت برای اون الموادی است که بعد از وفور آمد. بای به ترتیبه ها بای سببی است. الارزه مفعول ترتیبه، لتسعید متعلق به معده است. حالا عبارت رو معنی میکنم، موادی که آماده میکنند به خاطر اینکه این مواد تر میکنند زمین را، آماده میکنند زمین را لتسعید الادخنت انها، آماده میکنند زمین را که صعود کند ادخنه که همون بخارهای خشکه انها از این زمین. و وقتی صعود کرد استحالتها ریاهن، این بخار، بخارهای خشک یعنی ادخنه، استحاله شوند به باد. پس بادهای شمالی شدند بیشتر، بادهای جنوبی شمالی شدند بیشتر. علتش هم این بود که مواد باد که همون فعلا بخارهای ترند اونجا بیشترند. این مواد هم میتونن با تر کردن زمین، زمین را آماده کنن برای اینکه صعود دهد بخارهای خشک و بخارهای خشک تبدیل بشن به باد. پس در قطب شمال و قطب جنوب یا در شمال جنوب این مواد آماده کننده زمین بیشترن، یا به تعبیر دیگه شرایط حدوث باد بیشترن. اما سایر ریاح مغربی مشرقی فإنها إنما تهب في الأقل، یعنی مدت کمی میتابه، هم کم میتابه میوزد، هم کم میوزد، هم فاصله وزیدنش زیاده، یعنی هم مدت کمی میوزد، هم وقتی میوزه شاید شدت نداشته باشه، ولی شاید هم شدت داشته باشه مدتش باز کنه. اینه مطلب دوم تموم شد. مطلب سوم که دیگه تا آخر فصل تقریبا طول میکشه اینه، آیا بادها همونطور که گفتیم موادشون در جاهای مختلف زمین پخشه، یا در یک مرکزی و در یک حوضچه‌ای از حوضچه های داخلی زمین حبسه؟ مواد باد کجاست؟ با بیاناتی که ما کردیم معلوم شد که مواد باد همه جای زمین هست، اونطور باید شرایط خروجش فراهم بشه. البته گفتیم در طرف شمال و جنوب بیشتره. و اینو قبول نکردیم یا اصلا مطرح نکردیم که یه منبع برای کلیت ریاه داریم که همه بادا اونجا حبسند و از اونجا بیرون میان، اینو نگفتیم. ولی بعضی ها گمان کردن که یه منبعی در درون زمین هست که مواد همه بادها اونجا حبسه، و از اونجا به اندازه خارج می شود. حالا اندازش هم بستگی داره به شرایطی که فراهم میشه. اگه متکلم بحث کنه میگه اندازش بستگی داره به اراده فاعل مختار یعنی خداوند، هر چقدر بخواد از اون منبع اخراج میکنه، چون حکیمه و میدونه که اینجا یا فلانجا به چه مقدار باد احتیاج داره، باد از اونجا اخراج میکنه به اندازه. اگر متکلم رو بگیم اینطور میگه، به فیلسوف بگیم میگه اندازه یعنی اون مقداری که شرایط فراهم شده اقتضا میکنه، به همون مقدار این ماده از زمین خارج میشه و باد تولید میکنه. علی حال نظر این شخص اینه که یه منبع بزرگی برای کلیه باد در زیر زمین داریم که همه باد از این خارج میشه. دیگه این شخص با شمالی و جنوبی و مغربی و مشرقی اینا رو دیگه تصویر نمیکنه. حالا از شمال بیاد از جنوب بیاد، این چون به اندازه آمده مسیرش هم تعیین شده، حالا یا حکیم تعیین کرده یا شرایط تعیین کردن، علی حال مسیرش هم تعیین شده. این قول ایشون از کسی نقل میکنه و تشبیه میکنه به آب. میگه آب هم همینطوره، زیر زمین هم ما بستر آب داریم و همه آب ها از اونجا میان، همه آب ها از اونجا میان. حالا ابن سینا نظرش به کیه؟ کی این قول رو گفته؟ من نمیدونم به کی نظر داشته، ولی ما در روایاتمون یه مطلبی رو داریم که حالا من احتمال میدم ابن سینا ناظر به بعضی محدثینه که به اون روایت عمل کردن. روایت داریم که مرکز بادها در زیر رکن یمانی کعبه است و از اونجا به تمام جهان پخش میشه. این بیان ظاهراً یه بیان معنویه، با تجربه نه فهمیده میشه نه رد میشه و نه اثبات میشه. فلاسفه مشا معتقد به رب و نوع و مدبر و اینها نبودن مگر در افلاک. در افلاک فقط قائل بودن به نفوس مدبری، اما مثل صدرا در مثل باد هم رب و نوع قائله. میگه ملکی به اذن خداوند این باد رو تولید میکنه. بنابر نظر صدرا میشه گفت ملکی که در رکن یمانی کعبه استقرار داره و مدبر باده، به هر نبی که خدا میدونه داره باد رو تولید میکنه. خب اینه دیگه نمیشه با تجربه رد کرد یا با تجربه اثبات کرد، چون ملک رو نمیتونیم ببینیم و اون بادی هم که داره تولید میشه از زیر رکن یمانی بیرون نمیاد که بریم کنار رکن یمانی بایستیم ببینیم مثلا داره باد خارج میشه. نه، رکن یمانی هم مثل اون سه رکن دیگه خیلی آرام است. این یه امر معنویه، ملکی در اونجاست داره تدبیر میکنه. حالا تدبیرش هم ممکنه به این نحو باشه، به همین نبی که ابن سینا گفته یا نبی که امروزه میگن یا هر نحوه دیگری داره باد تولید میکنه، اون خودش هم میره چیکار میکنه، یا هوا رو داره گرم و سرد میکنه، یا داره همون بخارات خشک رو در میاره، یا یه راه دیگه میره. علایال هر کاری میکنه برای ما روشن نیست، اون مدبر باد قرار داده شده کاری که باید انجام بده انجام میده. عرض میکنم این اصلا نه مطرح میشه این مطلب، نه رد میشه نه اثبات میشه. پس شاید ابن سینا که داره رد میکنه این قولو به این روایت نظری نداره، چون این روایت یه امر معنوی داره بیان میکنه. ابن سینا خیلی راحت میتونه بگه ما کنار، برای ردش میتونه بگه ما کنار رکن یمانی میریم مثلا بادی احساس نمی کنیم، با اینکه از اونجا باید شدید هی باد بیاد باد بیاد انواع و اقسام، یکی این وری بده یکی اون وری بده، میتونست اینطوری بگه ولی اینو نگفته. به نظرم میرسه که ایشون به این روایت توجهی شاید نداشته باشه، احتمالم داره روایت رو نظر داشته باشه. علی حاله اگر نظرش به روایت باشه این ردهایی که وارد کرده وارد نمیشه، چون روایت امر معنوی رو داره میگه، بادم که مسلمه از این روی که نمان حساس نمیشه، این داره باد رو تولید میکنه منطقه از اونجا دستورش میاد، از زیر روکی نعمانی دستش میاد. زیر روکی نعمانی هم مراد چیه اونم روشن است. اینجور روایت هر شدن نمیشه رد کرد، نمیشه اثبات کرد. به قول ابن سینا تعبدن قبول میکنیم چون صادق و مصدق گفته، اگر ثابت بشه که سند قوی است. خب حالا فرض بر این میذاریم که این منظور ابن سینا روایت نبوده، واقعا یه نفری همین حرف رو زده، گفته منبعی در زیر زمین هست، از اون منبع به اندازه این باد خارج میشه. این چه میگه به اندازه؟ نه که میگه تهب و من هناش به قدر، قدر یعنی اندازه. ولی خب گاهی آدم ذهنش میره به سمت اون قدری که دنباله قضاست، به همون قدری که متکلمی میگن مثلا خداوند قادر مختار به اندازه کارها رو انجام میده، آدم زنش اونجا میره. به همین جهت من گفتم شاید ابن سینا نظرش به اون روایاته.
با توجه به تشبیهی که میاره زن قوم و امد میاه مدنفی، در مورد میاه هم روایت داریم؟
نه در مورد میاه روایت نداریم. میاه همشون تو دریان، قسمت های هم تو زمینه. حالا من اون میاه رو توضیح میدم. بله حالا شما میفرمایید چون گوینده تشبیه کرده به میاه و در روایات تشبیه به میاه نیست، پس بنابراین این قولی که ابن سینا نقل میکنه قول دیگرانه، مفاد روایت نیست. این فرمایش شماست، فرمایش خوبی هم هست، شاید هم همین قرینه بتونید بگید. من گمان میکنم به قرائن دیگر هم عرض کردم که ابن سینا ناظر به این روایت نیست، بلکه شاید در مثل اصلا واقعا قولیه. ایشون میگه زن قومم، گروه اینطوری فکر کرد. خب تشبیه هم شدن به آب، گفتن آب در یک بستر جمعه و از اون بستر میاد بیرون. در مورد آب اینو توجه دارید که ما بسترهای زیرزمینی رو قبول داریم، اما اینطور نیست که همه آبهای زیرزمینی یه جا جمع باشن، بلکه این چشمه رو که الان ملاحظه میکنید منبعش تو زمینه، چشمه دیگه منبع دیگر داره تو زمین، هر کدوم جدا. ممکن هم از این چشمه ها همشون یک منبع داشته باشند، ولی رگه هایی که وصل به این چشمه هاست، رگه های زمینی که وصل به این چشمه هاست، یک سرش بیرون زمین، یک سرش تو این چی میگن، تو این بستر آب هاست، این رگه ها متعدده، وقت از هر رگه ای آب میاد بیرون و چشمه خاصی تولید میکنه. ممکنه هم از اینطوری باشه که اگه در باد هم همینو بگیم باز درست میشه، یعنی یه منبع بزرگی در مورد باد داریم، این باد این منبع منافذی به بیرون دارد رجه ها و منافذی رو بیرون داره. از این منافذ مختلف بادهای مختلف خارج میشه.
قبلا منابع میاه رو بحث کرده بود که اونجا مثلا این قول مطرح نکرده، پس مثل قول مقالی
فصل سوم از مقاله اول می‌فرمایید درباره منابع آب بحث کرده بود. بله این توش نبود که اینجا نمیگه کلیت آب توی منبعه، چون قبول داره که منبع‌های آب مختلفه. اشترم اگر متفق هم باشه ممکنه منافذی که این منبع واحد به بیرون داره اون منافذ ممکنه کثیر باشه. اگر این طور باشه در باد هم همینو میتونیم بگیم، ولی یه مثل اینه نه در باد نه در آب هیچ کدوم این دوتا رو در هیچ کدوم از این دوتا کثرت منافذ اینها رو نگفته. در باره باد که من منبع رو میخوام واحد بگیرم، دوتا مسئله ابن سینا داره که اون دوتا مسئله یکیش تصریح یکیش قرینه است. بر این که منبع رو یکی گرفته، قائل منبع رو یکی گرفته، تصریحش این که میگه کلیت رویا در این منبع است. کلیت رویا یعنی همه بادهایی که دارن توی جهان میوزن در یه منبعی هستن، پیداست یه منبع برای باد در نظر گرفته. قرینه ای که هست رد دومیست که ابن سینا بر اینا وارد میکنه، میگه اگه منبع واحد باشد بادهای متضاد نخواهیم داشت، چون همه از یه جا دارن میوزن، یکی از مشرق یکی از مغرب نیست، یکی از شمال یکی از جنوب نیست. اینم نشون میده که منبع رو در یکی میگیره که این اشکال رو میکنه. بله ممکنه بگیم منابع متعددن، خب یکی از شمال یکی از جنوب داره میوزد، هر دام از منبع خودشون وقت تضاد درست میشه.
میشه
هم گفت رگه ها مختلفن، منبع باید رگه ها مختلفن، منافذ مختلفن، یکی از شمال میاد یکی از جنوب میاد، اینطوری میشه توجیه کرد. پیداست که گوینده اینا رو نگفته که میسینه داره داشت اشکال میکنه. گوینده منبع رو واحد گرفته، منافذ هم واحد گرفته، یعنی منفذ هم واحد گرفته. وقت در چنین حالتی ابن سینا میتونه بهش اشکال کنه که این ریاه متضاده از کجا میاد؟ اگر منبع واحد منفذم واحد، ریاه متضاده از کجا میاد؟ این همه نشون میده که گوینده معدن باد رو یه چی قرار میده.
میشه اینجوری توجیه کرد که میگه مراد از منبع واحد یعنی بخاری یابس است؟
نه، منبع واحد خودش تعیین کرده. دقت کنید حالا یک عبارتی در کلام شما میفهمید منبع واحد همون بخار یابس. بخار یابس منبع نیست، ماده است. خب حالا یه عبارتی در اینجا هست که یه خود شاید گویا باشه. اون گوینده میگه منبع بادها قور الارض، تعبیر به قور الارض، قور یعنی عمق، در عمق زمین. خب حالا ما میتونیم فرض کنیم در عمق زمین منبعی است، خب این منافذ زیادی به بیرون داره، ولی اینو دیگه نگفته. از اشکالی که ابن سینا مطرح میکنه معلوم میشه اون منافذ متعدد قائل نبوده، منافذ واحد دیده. چون قول به طور کامل نقل نشده، ما از روی قرائن این چه این به دستش آوردیم. البته در آبم گفتن معده نیست که کلیت آب اونجاست، تعبیر به کلیت تنها در باد نیست، در آبم این تعبیر رو کردن. پیداست که منظورشون ظاهرن اینه. حالا من تصویر کنم در یه عمقی از زمین آبهای یک منبع آب وجود داره، بعد از این منبع منابع متعددی در قسمت بالاتر اون منبع بازم در داخل زمین موجوده که از اون منابع آب میاد بیرون. یعنی یه منبع اصلی داریم که اون منبع اصلی تأمین میکند این منبع های فرعی رو که رو خودشن، از اون منبع های فرعی هم آب میاد رو زمین. اینم احتمالش هست که گوینده اینو داره میشه. خب در بادها هم همین میشه، یه منبع اصلی پایین هست که بخارهای خوش تو اونجا، بعد منابع دیگری هم در بین راه هستن که هم در باطن زمینن، اونجا بخارهای خوش جمعن، بعد منافذ به بیرون دارن، بخار خوش میاد بیرون تبدیل به ریاه میشه. اگه این باشه اشکال دوم بوسینه دیگه وارد نمیشه، چون میشنم که ریاه متضاده نداریم. و این آقا داره کاری میکنه که دهانه هایی که به سمت زمین باز میشن بتونن متضاد باشن، یکی اون بر باشه یکی این بر باشه، قهرن بادها میشن متضاد. یه مقدار کلام این قائل مبهمه، حالا شاید ابن سینا مبهم نکرده، شاید هم خود قائل مبهم گفته. علی حال مطلبش تا اینجا روشن شد دیگه، بیش از اینم توضیح نمیشه داد. و کما قد اتفق انزن قومون خطبت کزالک قد زن قومون، بله همونطور که اتفاق افتاده که قومی گمان کردن که برای آبها یک معدن است که در اون یک معدن کلیت میاه هست و اون معدن فی قول هست. اینو نسبت میده به قوم دیگر ها، نه به این قومی که در بارشون میخواد بحث کنه. قومی فکر کردن که تمام آبهای زیرزمینی توی منبع جمعن و از اونجا این آبها به روی زمین میاد. کذالک قول یعنی اونق، کذالک قد زن قومون کل ریاه ایزن معدنن، در ریاه هم برای ریاه هم معدن هست، چون که آب رو دارای معدن واحد دیده با این که ریاه رو دارای معدن واحد دیده ظاهرا فرق میکنن. این دیگه قومه یه قومه که یحصرها فی قعر الارض، حصر در اینجا معنی حبسه، ضمیر یحصرها ضمیر مستترش برمیگرده به معدن، ضمیر بارزش برمیگرده به ریاه. برای ریاه ایزن معدنیست که این معدن حبس میکند ریاه رو در داخل در عمق زمین. و انها این ریاه تهب من هناک، هناک یعنی معدن، از اون معدن میبزند اما به قدر، به اندازه. حالا اندازه گفتن شرایط فراهم شود یا فاعل مختار اراده کند. این فاعل مختار اراده کند من دارم اضافه میکنم، اگر گوینده متکلم باشه. ابن سینا این قول رو نقصه، سه تا اشکال بهش میکنه. اشکال اول این که آب این چنین است، وقتی از زمین بیرون میاد قوی میاد بیرون، وقتی میره جلوتر ضعیف میشه. بعدم اگر مثل آب معدن واحدی داشت همین وضع باید می داشت، اولی که از زمین خارج می شد باید قوی خارج می شد، بعدن ضعیف می شد. در حالی که ما در باد این وضع رو نمی بینیم، در آب می بینیم که اول خروجش قوی است بعد ضعیف می شه، اما در باد این چنین نیست که اول خروجش قوی باشه بعد ضعیف بشه، بلکه اون یعنی باد در ابتدا ضعیف است، در بالا که میره شدید میشه، ولو آخرش دوباره ضعیف میشه. این که میره بالا ضعیف میشه این نشون میده مثل آب نیست، چون آب نه اشتباه گفتن ضعیف میشه، وقتی بالا میره قوی میشه. این نشون میده که مثل آب نیست، چون آب به تدریج هی رو به ضعف میره تا وقتی که دیگه تموم میشه و میبینیم رودخونه ادامه پیدا نکرد، معلوم میشه آبای این چشمه دیگه تموم شد، جریانش تموم شد، دو مرتبه میاد تا جریانش تموم میشه، یا ضعیف میشه، تموم نشه ضعیف میشه. اما در باد اینطور نیست، باد اول که در میاد ضعیفه، قوی نیست، اینجا فرق میکنه با آب. بعد که میره بالا تو فضا شدید میشه، در حالی که آب ضعیف میشه، اینجا فرق میکنه، آخرش ممکنه هر دو ضعیف میشه. خب توجه چندین اشکال اول ابن سینا این بود، که در باد میگه عکس آبه، باد اولش قویه بعدن ضعیف میشه، باد عکسه. یعنی چی؟ یعنی در ابتدا ضعیفه بعدن قوی میشه. برگردید به مطلب اولی که امروز خوندیم، که من اصلا دوباره برمیگردم به اونجا. باد قوتشون در بلادی است که تبتد اومنها و ضعف آفین و یقابله. الان خودش در اینجا داره اعتراف میکنه که باد اولا قویان خارج میشود بعدا ضعیف میشود، مثل آبه. آبه همینطوره. چرا اینجا داره بر گوینده اشکال میکنه و به گوینده میگه باید باد اول قوی باشد بعدا ضعیف باشد، در حالی که برعکسه، اول ضعیف بعدا قویه؟ چرا داره خلاف اون چی خودش قبلا گفت میکنه؟ توجه میکنی که این مطلب به ظاهر با مطلب غیر نمیسازه. اما نرس کردم برمیگردم دوباره این مطلب اول، الان برگشتش همینجا بود که چرا ایش اینجور رفت میزنه. و علت این که من یه جوری دیگه اول معنا کردم عبارت رو همین بود، نه من اول عبارت رو طوری معنا کردم که این سوال پیش بیاد که میشینه داره تناقض گویی میکنه، ولی بعد درستش کردم که تناقض حل میشه. توجه کنید ابن سینا میگه باد اول ضعیف میاد، بعد که میره یه خود بالاتر قوی میشه. اینو الان داریم میگه. در اولین مطلبی که امروز خوندیم میگه باد اولش قویست، تو اون شهر قویست، بعدش ضعیفه. نگفت اولش قویست یعنی از همون اولی که از زمین خارج میشه این مواد خارج میشه، گو اولش قویه. خب الان هم داریم میگه اول قویه، ضعیف شروع میکنه، میره بالا قوی میشه، تو این شهر قوی میوزد، میره تو شهر مقابل ضعیف. پس آنچه اینجا میگه با آنچه قبلا گفته بود تفاوت نداره، چون اون میگه که اولش قویه آخرش ضعیفه، نمیگه اولش چطوریه، چطوری شروع میشه. خب ممکنه اولش چند متری ضعیف باشه بعد قوی میشه. تو اون شهر میگه قویه، تو اون شهری که شروع میکنه قویه. خب اون شهری که شروع میکنه اول در زمین ضعیفه، میره رو فضا قوی میشه، تو همون شهر قویه، بعد میره شهر مقابل ضعیف میشه. پس این دو تا عبارت ها با هم سازگار هستن، ناسازگار نیستن، توجه بهشون داشته باشید. حالا من اشکال اولو بخونم. ولو کان الامر کذلک، اگر امر این چنین باشد که این گوینده میگوید که بادها همه از یک معدن میوزند منطابق قدر، لکانت ریاه، اشکال اول اینه، لکانت ریاه التی تن و اسم من الارض تبتد و قویتن سمت از او. اون بادهایی که از زمین بیرون میان باید در ابتدا قوی باشن بعدا ضعیف شوند. بعد خط بعد داره بلیسه توجد این چنین، خط بعدترش داره بل علا عکسه، این چنین نیست که اول قوی باشد بعدا ضعیف باشد، بلکه اول ضعیف است بعدا قوی می شود. خب گفت لکانت ریاه التی تن و اسم من الارض تبتد و قویتن سمت از او، کلما علم بسیق، کلماء المنبسق یا کلماء المنسبق. سه سنخته رو مقدم کنید بر به یا به رو مقدم کنید بر سه سنخته فرقی میکنه؟ ظاهرا نه. سبق العینو تسبقو با سه سنخته ها، ببینید سه مقدمه بر بان است. سبق العین، عین این چشم، سبق العینو تسبقو اصل عدم اوهو، یعنی اشکش سریع آمد بیرون، اشکش روان شد. بعد سبق نهرو یعنی اسرع جریه و کسر ماءه، آب زیاد شد و سریع هم جریان پیدا شد. این مال سبق است که سه مقدم باشه. انبسق السیل که با مقدم باشه، انبسق السیل یعنی سیل ناگهان رسید و روان شد. ملاحظه میکنید هر دوش منش چیه؟ ازا کلمه المنبسق بخونید یا کلمه المنسبق بخونید فرق نمی کنه. مثل آبی که جریان پیدا می کند روی زمین، از درون زمین میاد بالا و در روی زمین جریان پیدا می کند. فإنه فی ابتدائه یقوی ثم یضعف، در ابتدای خروجش قوی است بعد ضعیف می شود. اگر ریا هم مثل آب معدن می داشت اونم بعد همچنین می بود، در ابتدا قوی بود و در ادامه ضعیف می شد، در حالی که ولی سفی جد الانتی این که منطبقه، منطبق با تست، با تست دو نقطه، زاینده شدن آب، ترجمهش هم کرده زاینده شدن آب. این نسخه داره کلمه المنطبق، یعنی مایی که زایده می شود.
بیشتر میخواد تا
بله
این معنی بیشتر
نه، منبسق هم یعنی بیرون آینده و جریان کننده روی زمین. ببینه در این نسخه هم شرم من نشون دادید، اونم سازگاره، اونم میشه. بله ایسا تو جد از کردن وابش حالی است، یعنی وطالی باطلان گفت لکان الامرو که از حالی چون مقدم بود لکانت ریاض علتی تن به اسم الارض تا آخر تالی بود، حالا میگه ولیس توجد این وطالی باطلان. لیس ها توجد حال الارض علتی منها تبتد و ریافی حبوبا هاکزان، هاکزان مفعول توجده، حال الارض نای فایله و مفعول اولی، یعنی حال زمینی که از این زمین بادها ابتدا می کنند هاکزا نیست، یعنی اینطور نیست که اول قوی باشد بعدا ضعیف شود، بل علی عکسهی عکسشه، یعنی اول ضعیف بعد قوی میشه. این کلمه فی حبوبه ها رو دقت کنید که عبارت آمد و من معنی نشدم. فی حبوبه ها مربوط به حاله، حالتی که در که زمین در حبوب ریاه دارد اینطور نیست، که اول ضعیف اول قوی بدن ضعیف بشه. میتونید حبوب را مربوط به ریاه بگیرید، حالتی که زمین در حبوب ریاه دارد، یا اصلا حبوب را مربوط به حالت نکنید، بگید حال زمینی که از اون زمین ریاه ابتدا میشوند این ریاه در حبوبشون هاکزا نیستن، در وزششون اینطور نیست که اول شدید باشن بعدن ضعیف بشن، بل علی عکسهی عکس اول ضعیف بعدن قوی میشه. کجا قوی میشه؟ فی اعلی الجد، انما تشتد الریاح فی اعلی الجد، یعنی اولی که میره میاد از زمین بیرون ضعیفه، میره تو اهل زیب شدید میشه. پس درست برعکس آب، آب اولی که میاد شدید میاد بعدا ضعیف میشه، این اولی که میاد ضعیف میشه بعد که میره تو اهل زیب شدید میشه. و این نشون میده که اگر آب معدن داشته باشه لازم نیست که باد هم معدن داشته باشه، آب با معدن فرق دارن، حکمشون مختلف. شاید من باید بکنم عبارتی که من خوندم، که خوندم معنی شد دیگه، الان تموم شد. عبارتی که خوندم این تو بود: لیسه توجد حال الارض التی منها تبتد اوریا. دو نسخه که دست من اینطوری نیست، دو نسخه اینطور هست: لیسه توجد ما تبتد و من الریاه فی حبوب ها حاکتا، اصلا حال الارض توش نیست. ریاهی که ابتدا می کنند در حبوبشون اینطور نیستن که قوی باشن بعدن ضعیف بشن، بل علا عکسی. این نسخه رو عرض می کنم، دوتا نسخه خط که دست من اینجوری داریم. حالا به عنوان نسخه بدل میشه که نار صفحه نوشت. ایزن اشکال دومه بر این قول، چه من این اشکال دوم توضیح دادم. اشکال دوم اینه که اگر تمام بادها به قول شما کلیت و ریا منبعشون یکی باشه، بادهای متضاد چطوری پیدا میشن؟ باد متضاد باید منبع متضاد داشته باشه، یکی شمال باشه یکی جنوب، تا بتونیم بگیم این باد شمالیتون باد جنوبی. اگر معدن همه یا بادهای یکی باشه که نمیتونیم بادهای شمالی جنوبی درست کنیم و تضاد تو قائل بشیم. و ایزن لو کان المحب فی الاصل واحده، لما هبت ریاهون متضادن معن، بادهای متضاد با هم نمیوزن. ببینید اینجا چند تا نکته توی عبارت هست. نکته اول، لوکان المحب فی الاصل واحده، این میتونه به اینجوری معنا بشه، نمیخوام بگم قطعا اینطور معناش، میتونه اینطور معنا بشه که این محب اصلش یکی بوده، بعد محبهای دیگری هم داریم که اونا اصل نیستن، فرقی هم پس امنیسینا داره این قول طوری نقل میکنه که یه محب اصلی قائله که مادر محب هاست، یه محبهای فرعی هم قائله که اینو من احتمالش رو اون وقتی داشتم توضیح میدادم احتمالش رو دادم. این البته صریح نیست این عبارت، چون میتونه منظور از فعل اصل این نباشه که اصلی داریم فروعاتی داریم. این بادهایی که دارن میوزن که فر اون معدنند داره یک اصلا که خودمون معدنه، دیگه نمیشه گفت یک معدن اصلی داریم چند تا معدن فرعی داریم، نه، خود بادها فروعند و این معدن اصله. معدن باد در اصل یکیست، بعدن میشه متعدد. گاهی هم ممکنه فعل اصلی که ما میگیم بسنیم فعل اصلی بسید که تو فارسی میگیم، مثلا بگیم منبع باد در اصل یکیست ولی در این حال وزش های مختلف دارد. خب الان مهم نیست، مهم این معنه. لما هبت ریاهون متزادما. نکته دوم اینه اگر یک محب داشتیم بادهای متضاد با هم نمی‌وزیدند. مفهوم عبارت اینه که به تعاقب میتونستن بوزن، اگر یک منبع داشتیم بادهای متضاد میتونستن به تعاقب بوزن اگرچه با هم نمیتونستن. اگر بخوان به تعاقب بوزن همونطور که عرض کردم باید منافذ این منبع واحد متعدد باشه یا این منبع واحد منبعهای فرعی داشته باشه که این عرض کردن احتمالش داده میشه. خب اینم اشکال دوم ایشون بود. چه اشکال دوم ایشون؟ یه مقدار درد سرساز بود اونطور که الان ملاحظه کردید. بعضا اشکال اولش خب یه خودم روشن بود، اشکال سومش هم روشنه، اشکال دوم یه خود توجیه میخواست که خب بالاخره اون چه لازم بود عرض شد. خب معذالش اشکال سومه. ایشون میفهمد که ما بادهای کم رو میبینیم که وقتی تو زمین حبس میشن برای خروجشون زمین رو میلرزونن و میشکافن تا بتونن خارج بشن و زلزله اتفاق میفته. بادهای کم وقتی محبوس میشن راه برای بیرون ندارن، زمین لرزه درست میکنن تا بتونن قسمتی از زمین رو بشکافن و از اون قسمت خارج بشن. اگر باد کم بعد از حبس شدن این تأثیر رو داره، شما چه انتظار در کلیت باد دارید؟ یه منبعی درست میکنید که همه باده توشه. خب این پیداست که خیلی بادهای محبوس در این منبع قوی هم به خاطر اینکه همه باده اونجو هم. خب این اگر بخواد بیاد بیرون نه زلزله بلکه خصف زمین درست میکنه. چنان این جداره رو میشکافه که این جداره میریزه و فرو میره، زمین خصف میشه. یعنی ببینید منبع گوده دیگه، این منبع گوده و پل باده. خب بالاش یه سقفیه که ما داریم روی این سقف را میریم که همون پوسته زمینه. این یه دفعه ممکنه اون بادهای درونی بشکافن این بالا رو، سقف رو بشکافن، چنان میشکافن سقف رو به خاطر عظمتشون، به خاطر بزرگیشون، زیادیشون، چنان این سقف رو میشکافن که سقف میریزه پایین، تو گودال میریزه. اصطلاحا میگیم خصف شد، زمین فرو رفت و اون وقت تمام بادها یه دفعه خارج میشه. اگر باد کم زلزله تولید کند، تمام بادها که بگید به طریق اولا زلزله احداث میکنند، یا اصلا نگید زلزله، بگید خصف درست میکنند و لازم میاد یه دفعه همشون از حبس در بیان و تموم بشه، دیگه ما کلیت بادی نداشته باشیم، دیگه رو زمین هیچ بادی نبازه. چی فهمیدید؟ تو همین فهم؟ کمی فن چهارم؟ فن چهارم صفحه 17 اونجا خصم رو مطرح کردی؟ بله. بله این بحثایی که در مورد زلزله من اشاره کردم در صفحه 17 سطح 17 هم اومده، یعنی در فصل چهارم از همین مقاله اول همین فن. بله فصل چهارم از مقاله اول همین فن پنجم در اونجا بحث شده، میتونی مراجعه کنی. و ما از آلک، یعنی علاوه بر این دایشکاری که بر این قول کردیم، میگیم که فإن الریح القلیلة التي ليست کلية الريح، ریه کمی که کلیت روح نیست. چون شما الان دارید کلیت روح رو حبس میکنید، ما میگیم از این کمتر رو هم حبس کنید، زمین لرزه درست میکنه میاد بیرون تا تا چه برسد به کلیت ریح، چون حتما زمین لرزه درست میکنه میاد بیرون. و مزارک فعین ریح القلیله ای که کلیت الارض هم نیست، کمتر از کلیت روی هم نیست، کمتر از کلیت رویه. فقط یحدث من احتقان این ریح قلیله، احتقان یعنی احتباس، از حبس شدن این ریح قلیله در زمین لازم میاد زلزلتون و رجفتون، رجفت یعنی لرزشتون بهش، زمین لرزه، همون عطف تفسیر بر زلزل است. پس از ریح قلیلی که حبس میشود، از حبس شدن زلزله درست میشه. فلو کانت لریاه کلیتون محصولتون فلرز، اگر برای بادها یک کلیتی باشه که تمام این کلیت در زمین محصول و محبوس باشد، لکانت زمین، لکانت زمین نه، لکانت قد خسفت البقعت المنحصرت فیها، خسف می شود اون ناحیه از زمینی که محبوس است این ریاه در اون بقعه. زمین فیها برمیگرده به بقعه، زمین منحصرن برمیگرده به ریاه. لکانت قد خسفت بقعه ای که محبوس شده ریاه در اون بقعه، اون بقعه اصلا به طور کلی فرو میریزه، یه زلزله معمولی هم نمیاد، زلزله ای که شکاف درست نمی کنه، کل سقف این منبع بادها رو فرو میریزه، به طوری که گفته میشه زمین فرو میشه. و تخلصت دفتن، زمین تخلصت برمیگرده به همین بقعه، یعنی بقعه خالی میشه از کلیت روی دفته. ممکنه تخلصت و زمینش رو بگیرن به ریاه، ریاه یه جا خلاص میشن و میرن، دیگه ریاهی باقی نمیمونه که بخواد بعدن ببزه، در حالی که این اتفاق نیفتده و نخواهد افتاد. بله؟ نسخه زمین رو به ریاه بیان، ریاه خوبه، یعنی تخلصت این ریاه دفتن، خلاص میشن میرن. من زمین رو دو جور برگردوندم، هم به ریاه برگردوندم هم به بقعه، که بقعه خلاص میشود از ریاه، یا خود خلاص یا خود ریاه خلاص میشود از بقعه، هر دو درست.
درست برگردوندم، این چهار اینجاست.
بله، ظاهرا علامت گذاشته که زمین تخلصت به ریاه برمیگرد. از شدم هر دوش درسته، میتونید به ریاه بگردیم، میتونید به بقعه بگردیم. این بحث که بحث ریاه بود در اینجا تموم شد. حالا ایشون میخواد زمینه چینی کنه برای ورود در فصل بعد. میگه چون بحث مادر کائنات الجب بود، خوبه که وارد بحث در بقیه کائنات هم بشین. حالا یا در بقیه نگیم، بگیم بعضی از کائنات دیگر، چون بعضی رو تو این فصل مطرح میکنی، بعضی تو فصل بعدی. و مما یلیق و انیول حق به هذا الفصل، به این فصل ریاه میتواند ملحق شود، بعضی از کائنات الجبن که عبارت است از حال رعد و برق، که رد و برق ماده شون بخار خشکه، از این جهت با باد ارتباط دارن، سوائق همینطور، کواکب نجمه یعنی همون رجوم شیاطین، که کواکبی هستن در شب شما ملاحظه میکنید، این کواکب گفته میشه برای نجم شیاطین، یعنی یه جا ثابت نمیمونن، که انهو دارن رج میشن، زده میشن به یه جایی. اینا رو باید بحث کنیم. ثم کلام علی شهاب، بعد شهاب ها رو بحث کنیم، که معلوم میشه شهاب با کواکب نجمی فرق داره، انشالله بعدا باید بحث بشه. ذوات الاصناف ستاره های دنباله دارن. و بعد علامات حائل فی الجو، علاماتی که در جووند و هولنگیزند، باعث ترس بیننده می شدن. اینا رو باید ما بحث کنیم که به خاطرش فصل بعدی رو که فصل پنجمه منعقد می کنیم. انشاءالله فصل پنجمه در جلسه آینده باید مطرح کنیم. پس بحث بادها هم که یکی از کائنات الجبور تمام شد، وارد بعضی از کائنات جب میشیم در فصل بعد میشد.
در فصل بعد فقط مطرح میشه یا دو فصل؟
نه، این مطالب رو در فصل بعد مطرح میکنه. بعضی از علامات حائله فلجب اینم بحث میشه، اما در فصل بعد ترک فصل شیشون میگه فل حوادث الکبار التی تحت سفر آلن. حوادث کبار الان تو این فرس نیبود. بله، پس اینی که الان داره میگه مطالبی در فصل پنجم میاد. فصل ششم رو مطرح نکرده. فصل ششم بعدن که رسیدیم انشالله اونجا بحث دیگری رو مطرح میکنیم که حوادث کباریست که در عالم حادث میشه. دیگه جزء